بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما على مولانا بقية الله في الأراضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزهراء الزكية حبيبة نبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. عرض سلام خدمت سروران و حضار محترم، خانم ها و آقایان. با دومین جلسه از سلسله مباحث شناخت اسماء حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها در خدمتتون هستم. در جلسه گذشته مقدمه ای رو راجع به اهمیت شناخت اون حضرت عرض کردم و گفته شد که شناخت اون حضرت شرط تکامل نبوت انبیاست و در نگاهی کلی تر برای رسیدن انسان به کمال که همون معرفت الله و بندگی صحیح اوست، هم موضوع و هم طریق شناخت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها است. تا او را نشناسیم راهی برای دستیابی به معرفت خدا پیدا نمی کنیم و در نگاهی دقیق تر شناخت او از آن رو که اسم الله هست و آیه عظما خداست راهی است برای دستیابی به معرفت الله. بنابراین هم طریق است و هم موضوع برای دستیابی به معرفت الله. در این جلسه روایتی رو که در اون اسماء حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها مطرح شده بود و خدمتتون عرض شد رو پی میگیریم. امام صادق علیه السلام به نقل شیخ صدوق رحمت الله علیه در علل الشرایع جلد 1 صفحه 178 فرموده بودند: لفاطمه تسعت اسماء عند الله عز وجل، برای فاطمه در نزد خدا 9 اسم است. بعد تک تک اون اسما رو نام بردند: فاطمه و صدیقه و المبارکه و الطاهره و الزکیه و الراضیه و المرضیه و المحدثه و الزهراء. ان شاء الله اگر توفیق داشته باشیم در جلسات آینده تعدادی از این اسما رو بررسی میکنیم. در این جلسه در ادامه جلسه پیشین نام مبارک فاطمه رو کمی کنکاش و بررسی خواهیم کرد. پیش از ورود به تفسیر نام مبارک فاطمه، وعده رو که در جلسه گذشته خدمت بزرگواران داده بودم مبنی بر این که روایت لولاک رو کمی راجع بهش گفتگو کنیم، اون رو اجازه بدید عملی کنیم. روایتی است که از وجود مقدس رسول مکرم اسلام به نقل جابر بن عبدالله انصاری روایت شده است. این روایت رو مرحوم صالح بن عبدالوهاب بن ارندس، معروف به ابن ارندس هلی، که اهل تحقیق با او آشنا هستند، اگر دوست دارید او رو بیشتر بشناسید، القدیر علامه امینی صفحات زیادی رو اختصاص داده ایشون در بحث غلو به شناسایی شخصیت ایشان و ایشان رو مهر تأیید بر کارنامش زده. ایشون کتابی دارد به نام کشف اللعالی، کشف لؤلؤها و گوهرهای ارزشمند. در این کتاب این روایت نقل شده و دیگر علما همچون مرحوم میرجهانی به نقل از این کتاب کشف اللعالی، مرحوم رحمانی همدانی در فاطمه الزهرا بهجت و قلب المصطفی باز به نقل از کشف اللعالی روایت رو آوردند. روایت به لحاظ مضمون بسیار رفیع و منیه. می فرماید: یا احمد، خداوند متعال به پیامبر مکرم اسلام می فرماید: یا احمد، لولاک لما خلقت الافلاک، ولولا علیون لما خلقتک، و لولا فاطمه لما خلقتكما. ای رسول ما، اگر تو نبودی من افلاک رو خلق نمی کردم و اگر علی نبود شما رو خلق نمی کردم و اگر فاطمه نبود نه شما نه علی ابن ابی طالب هیچ کدام رو خلق نمی کردم. این روایت در نگاه ابتدایی بدون هیچ تأملی از عظمت و رفعت مقام حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها خبر میده به ما. اما با کنکاش بیشتر به نکاتی دقیق و ظریف میرسیم و از یک سوء برداشت هم ما رو در امان نگه میداره. ممکنه برخی گمان کنن این روایت در صدد تبیین شرافت و افضلیت حضرت زهرا بر امیرالمؤمنین و شرافت و افضلیت حضرت امیرالمؤمنین بر رسول مکرم اسلام هست. این تصور تصور نادرستیه. روایت نمیخواد بفرماید که چه کسی افضل است، چه کسی مفضول، بلکه روایت به یک نکته بسیار دقیق و عمیق اشاره داره. همونطور که در گذشته اشاره کرده بودم، اهل بیت علیهم السلام راه رسیدن به خدا و دستیابی به معرفت الله هستند و از سوی دیگر خود موضوع معرفت الله هستند، به این معنا که آیت الله العظمی هستند و ما با اون آیه می توانیم به ذل آیه که خدا باشد دست پیدا کنیم. خب با توجه به این معلوم میشه که اگر رسول مکرم اسلام که خود مبین توحید و آیه خداوند متعال است نباشد، هدف خلقت که عبودیت اوست از بین میرود و محقق نمیشه. قرآن کریم در سوره مبارک زاریات تصریح میفرماید که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من جن و انس را نیافریدم مگر برای اینکه عبادت مرا بکنند. خب اگر قرار باشد هدف مختل بشه، بنابراین خلقت عبث و بیهوده خواهد شد. بنابراین روشن است که اگر رسول مکرم اسلام نباشد، خداوند متعال آفرینش را خلق نخواهد کرد. مهر و ماه و مه و خورشید و فلک در کارند، همه اینها در کارند که عبادت خدا بشود. اگر قرار باشه عبادت خدا تعطیل بشه و اسباب هدایت و دستیابی مردم به خدا شناسی، به منعم شناسی تعطیل بشه و این اسباب در اختیار مردم قرار نگیره، چه سود؟ این نکته اول که توضیح لولاک لما خلقت الافلاک. اما عبارت دومش، لولا علی لما خلقتک، این چرا اگر علی ابن ابی طالب نباشد خدا پیامبر را خلق نمی کند؟ دلیلش اینه که اون چیزی که هدایت رسول مکرم اسلام رو استمرار می دهد امیرالمؤمنینه. بزرگواران رو دعوت می کنم به تدبر در آیه مبارکه 67 سوره مائده. قرآن کریم می فرماید یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. این آیه در قدیر نازل شده، شیعه و سنی گواهی دادند. می فرماید ای رسول ما برسان آنچه که بر تو نازل شده است. تفاسیر شیعه و سنی نوشته اند آنچه نازل شده بود بر پیغمبر ولایت علی ابن ابی طالب و امامت و خلافت او بعد از پیغمبر بود. و ان لم تفعل، اگر نرسانی، اگر به مردم نگویی که علی ابن ابی طالب خلیفه بعد از توست، ما بلغت رسالته، رسالت الهی را انجام نداده، یعنی 23 سال زحمتی که کشیده ای هیچ، همه ناپدید، محو و بی اثر خواهد بود. چرا؟ آیا خدا نعوذ بالله میخواهد تحکم کند، بگه زحمت کشیدی ولی من میخواهم زحمتات رو همه رو بالاجبار، به زور همه رو نادیده بگیرم؟ نه، اینطور نیست. بلکه آیه مکرمه، آیه شریفه میخواهد به ما نکته رو گوشزد بکند و اون این که اگر علی ابن ابی طالب رو معرفی نکنی، تمام زحمات تو به سرانجام نخواهد رسید و که علم یکن خواهد بود، انگار هیچ کار نکرده ایم. بگذارید مثال بزنم. شما یک زمین ویران رو در اختیار میگیرید، بر روی این زمین کار میکنید، آبیاری، بذر، نهال، تمام خدمات و کارهایی که برای یک آبادانی و سرسبز کردن این بستان لازمه شما انجام میدید. با زحمات طولانی و جانفرسای شما این زمین میشه یک گلستان، میشه یک باغ بسیار پرثمر، سرسبز، شاداب. ولی اگر قرار باشه شما برای بعد از خودتون کسی رو بر این باغ نگمارید، این باغ به زودی بعد از شما به خزان و زردی میگراید. درسته؟ اگر پیامبر مکرم اسلام قرار باشد این باغ سرسبز اسلام رو رها بکنه، انگار هیچ کار نکرده، به هدف نرسیده، زحمات او به سرمنزل مقصود منتهی نشده. لذا قرآن میفرماید ان لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر نرسانی رسالت الهی رو به سرانجام نرسونی. خب در این روایت شریفه هم همین رو میخواد خداوند متعال بفرماید، لولا علی لما خلقتک، چون اگر علی نباشد هدایتی که تو آورده ای به سرانجام نمیرسه، و اگر هدایتی که تو آوردی به سرانجام نرسه باز هدف خلقت ناتمام میماند، بنابراین آنچه باید به دست می آمد به دست نمی آید. لذا اگر قرار باشد علی نباشد پیامبری را هم نمی آفرینم، چرا که خلقت پیامبر مقدمه بود برای هدایت خلق به سوی معرفت الله و بندگی خدا. خب این هدف محقق نمیشه بدون علی بن ابی طالب. عبارت سوم، لولا فاطمه لما خلقتکما، اگر فاطمه نبود شما دو را خلق نمی کردم. این نکتهش چیه؟ نکته‌ای که در این عبارت سوم نهفته است و لطافت داره اینه که خداوند متعال اراده فرموده است که اهل بیت علیهم السلام، یعنی از وجود مقدس حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، برادر بزرگوارشون حضرت سید الشهدا، تا وجود مقدس امام زمان علیهم السلام، همه اینها را از نسل بابرکت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها خلق بکنه، و این بزرگوارانند که استمرار هدایت پدرشون امیرالمؤمنین و جدشون رسول مکرم اسلام رو به دوش میکشند. اگر اینها نباشند هدایت الهی ناتمام میماند، چرا که باید در هر زمانی حجت الهی باشد. حضرت امیر علیه السلام به کمیل فرمودند خداوند متعال در هر زمانی حجتی بر خلق قرار داده، اما ظاهرا مشهورا او خائفا مغمورا، یا ظاهر است یا غائب است، ولی حتما هست. زمین بدون حجت اگر بماند لساخت الارض و اهلها، اهلیانش را بر کام خود فرو میبرد. خب حضرت صدیقه طاهره نقش محوری داره، چرا؟ چون اگر اون حضرت نباشد نسل امامت امتداد پیدا نمی کند، و اگر نسل امامت امتداد پیدا نکند هدایت امیرالمؤمنین و رسول مکرم اسلام استمرار پیدا نمی کند، و اگر اون هدایت استمرار پیدا نکند هدف خلقت محقق نمی شود، و اگر هدف خلقت محقق نشود خلقت عبث میشه و خداوند حکیم کار عبث نمی کنه. بنابراین نقش حضرت صدیقه طاهره چیه؟ حلقه ربط بین رسالت و امامته. اگر اون حضرت باشد رسالت الهی از طریق امامت اهل بیت علیهم السلام ادامه پیدا میکند، اگر نباشد نه. لذا اگر قرار باشه صدیقه طاهره در این منظومه هدایتگری قرار نگیرد همه چیز ما قبل او ناقص و ابتر میمانه. فلذا میفرماد لولا فاطمه لما خلقتکما. من تعجب میکردم از کسی از مدعیان روشن فکری که به حقیقت تاریک فکره و در جای خودش بحث ها راجع به شخصیت او داریم، هرچند ملعصف مشهوره و بر سر برخی زبانها خیلی با آب و تاب و پرتمطراق از او یاد میشه. در دانشگاهی در آمریکا همین روایت رو به سخره میگرفت با فهم ناقص خودش، که مدعی بود مگر میشه حضرت صدیقه طاهره افضل از پیامبر اکرم و امیرالمؤمنین باشه. خب پاسخش روشنه، اصلا این روایت در مقام بیان افضلیت نیست، بلکه در مقام بیان جایگاه کلیدی حضرت زهرا سلام الله علیها. حضرت یه همچنین نقشی دارن، یه همچنین واسطه‌گری دارن، اگر من بخوام تشبیه کنم، شما ممکنه در یک سیستم بسیار پیچیده یک محور، یک چرخدنده، یک قطعه، یک المان، هر چی شما میخواید تعبیر کنید، اگر سیستم مکانیکی است، اگر سیستم الکترونیکی است، یک محور رو، یک المان رو حذف بکنید و تمام اون سیستم مختل بشه. این نشان دهنده نقش اساسی و کاربردی اون قطعه است، نشان دهنده افضلیت اون قطعه بر دیگر قطعات نیست. اصلا ما در مقام بیان فضیلت حضرت زهرا بر امیرالمؤمنین یا پیامبر اکرم در این روایت نیستیم، بلکه میخوایم نشان دهیم که حضرت از یه جایگاه حساس و کلیدی برخوردارند که وجود اون حضرت استمرار هدایت و هدایت وابسته و منوط به شخصیت اوست. اگر او حذف بشود هدایت مختل میشه، که این روایت به خوبی این رو میرساند. با این مقدمات به سراغ اصل مطلب میریم و اون این که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها یک از اسماء مبارکشون فاطمه است و تفسیر این نام از جایگاه معرفتی بالایی برخورداره. وقتی اون حضرت رو بشناسیم و نامهای اون حضرت که هر یک از این نامها با مسماست بیشتر با اونها آشنا بشیم، معرفتمون نسبت به وجود اون وجود مقدس اون حضرت بیشتر میشه و محبتمون فزونی پیدا میکنه. عرض شد که فاطمه به معنای بریده شده است. عرب وقتی میگوید فتم الصبی، یعنی کودک رو از شیر گرفتن، جدا کردن، بریده شده، جدا شده، کنده شده. در جلسه گذشته عرض شد که فاطمه یعنی بریده شده، اما متعلق این بریده شدن، جدا شدن در روایات مختلف موارد مختلفی بیان شده. در یکی از روایات که در جلسه گذشته خدمت سروران خودم عرض کردم، متعلق این جدایی و فاصله معرفت اون حضرت معرفی شده. حضرت فرمودن که انما سمیت فاطمه لان الخلق فتموا عن معرفتها. حضرت زهرا سلام الله علیها فاطمه نامیده شدند چون خلق از معرفت اون حضرت جدا شدند. عرض کردیم که کنه معرفت یعنی اون حق معرفت، حقیقت معرفت و درجه بالا و کامل معرفت اون حضرت برای هیچ کسی قابل دستیابی نیست مگر همان وجودات مقدس و نورانی رسول مکرم اسلام تا وجود مقدس امام زمان علیه السلام، و الا برای ما کنه معرفت اون حضرت قابل دستیابی نیست. چرا؟ ما میتوانیم با اندک تلاش خودمون به پایین ترین سطوح معرفت اون حضرت دست پیدا بکنیم، که باید هم این تلاش رو داشته باشیم، ولی باید بدانیم که در مدرسه معرفت اون حضرت طفل دبستانی بیش نیستیم. در تفسیری که این جلسه خدمتتون عرض می کنم، رسول مکرم اسلام فرمودند می دانید چرا دختر من فاطمه نامیده شده؟ چون که او و محبان او از آتش جهنم جدا شده اند، دور افتاده اند، فاصله گرفتند. انما سمیت ابنتی فاطمه، من دخترم فاطمه را فاطمه نامیدم، لان الله عز وجل فتمها و فتم من احبها من النار، چون خداوند متعال هم فاطمه را هم محبین فاطمه را از آتش جهنم دور کرده، فاصله انداخته بین محبین اون حضرت و آتش جهنم. بنابراین در این روایت که دومین تفسیر از نام مبارک فاطمه است، متعلق جدایی آتش جهنم است. خب راجع به این بعد کمی توضیحاتی رو خدمتتون عرض کنم. ببینید در منطق قرآن نهایت و سرمنزل نهایی انسان یا سعادت است که تحققش بهشته، یا شقاوت است که تحققش آتش دوزخه، و برای ورود به جهنم باید کسی وارد جهنم می شود که یک فاکتورهایی، یک اعمال ناشایستی، یک اعتقادات باطلی رو با خودش همراه کرده باشه، و از اون طرف برای ورود به بهشت اون کسی میتواند وارد بهش شود که در یک کلمه متقی باشد. متقی یک مفهوم بسیار عامه که متاسفانه خوب واکاوی نشده. متقی هم جهات اعتقادی و هم جهات عملی و رفتاری انسان رو پوشش میده. متقی کسی است که در تمام شؤونش، هم در فکرش، هم در عملش، هم در گفتگوش، شنیدنش، خنده و گریهش، رضا و سخطش، سکوت و سخنش، همه جا رضایت الهی رو جلب میکنه. به دنبال این است که ببیند خدا کجا راضی است، همونجا حاضر باشه، و خدا کجا ناراضی است، اونجا نباشه. بنابراین یه چنین کسی که فکرش و عملش همه منطبق بر رضایت الهی است، سعادتمند است در منطق قرآن و جایگاهش بهشته. قرآن میفرماید ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. بدون شک پرهیزکاران در جنات، یعنی در باغها، و نهر، در کنار رودهای بهشتی جای دارند. فی مقعد صدق، در یه جایگاه صدق و راستی، عند ملیک مقتدر، نزد پادشاهی مقتدر، یعنی خداوند متعال، سکنا می‌گزینند. خب پس تقوا شرط ورود بهشته، کلید ورود به بهشته. بیاید ببینیم راجع به روایتی که پیامبر اکرم فرمودند، تقوا در وجود کدامین انسان تبلور تام و تمام پیدا کرده؟ آیا کسی که تک تک نفس زدنهاش بر طبق رضایت الهی است؟ آیا کسی که تک تک رفتارش، حتی رفتار شب عروسیش، در مسائل جزئی پوشیدن لباسش بر طبق رضایت الهی است؟ آیا کسی که غضبش بر طبق رضایت الهی است؟ آنجایی که باید بر قاصب وقت بشورد میشورد، و آنجا که باید سکوت کند و لب فرو بندد لب فرو میبندد، آیا چنین کسی مصداق تام و تمام تقوا هست یا نه؟ این خود یه بحث مفصلی میخواد که بریم سیره و روش زندگانی و سیره قولی و گفتاری حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو واکاوی کنیم و در تک تک لحظات زندگی اون حضرت گزارش هایی رو جستجو کنیم، استخراج کنیم و اونها رو با رضایت و غضب الهی تطبیق بدیم. این خودی بحث مفصلی است، من از این وارد نمیشم. من یه میانبر میزنم و اون استفاده از روایاتی است که در تراث و میراث فرهنگی شیعه و سنی راجع به وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها وارد شده. حضرت زهرا رو سرور بهشتیان خوانده اند. ببینید پیامبر اکرم بارها و بارها فرمودند فاطمه تو سیدت و نساء اهل الجنه. این روایت رو شیعه فراوان نقل کرده و عجیب آنکه سنی ها هم فراوان نقل کردند. معتبرترین کتاب اهل سنت صحیح بخاری و صحیح مسلم این روایت رو نقل کرده اند که فاطمه سرور زنان اهل بهشته. ببینید بگذاری من در قالب یک تمثیل بحث رو ادامه بدم. گاهی اوقات برای یک گروه علمی سرگروه انتخاب میکنیم. خب طبیعتاً برای این گروه علمی باید سرگروهی رو انتخاب کنیم که خود به لحاظ علمی بر همه تفوق و چیرگی داره. اگر این جمع کودکان دبستانی باشند، خب سرگروه اونها نسبت به همونها سنجیده میشه. اگر این جمع دبیرستانی های تیز هوشانی باشند، سرگروه اونها باز از یه رتبه بالاتری برخوردار خواهد بود. اگر جمع فرض کنید دانشجویان دانشگاه شریف باشند، مهندسین زبده‌ای که در اونجا در رشته های فرض کنید مثلا مهندسی برق تحصیل کردند، خب سرگروه یک تیم مهندسی برق دانشجویان دانشگاه شریف، اون سرگروه از یک رتبه متناسب با همین گروه برخورداره. وقتی روایت شیعه و سنی فراوان نقل می کند که صدیقه طاهره سرور، سرگروه و سیادتگری اهل بهشت رو به عهده دارد، با توجه به اینکه می دانیم بهشت جایگاه نیکان است، بهشت مجمع خوبان است، در بهشت هیچ آلودگی، هیچ ناپاکی، هیچ ناراستی راه ندارد، کسی که آلودگی داشته باشد راهی برای ورود به بهشت ندارد. در یک چنین جمع خوبان و نیکان و پاکانی، وقتی یک نفر را سرور و سرگروه و سیادتگر انتخاب می کنند، او ببینید در چه رتبه ای از طهارت و تقوا و پاکی و راستی است. کسی که بتواند بر همه نیکان بهشت سروری کند، در این بهشت مریم مقدس هست، در این بهشت حوا هست، در این بهشت آسیه هست، در این بهشت خدیجه کبراست. یه چنین شخصیت های بزرگی در این بهشت هستند. حالا بر همه این نیکان بهشت یک نفر قرار است سروری کند، یک نفر قرار است که سیادت اونها و سرگروهی اونها رو به عهده بگیرد. ببینید او از چه عظمتی در تقوا، در چه عظمتی از جلب رضایت خدا برخورداره. این خود نشان دهنده عظمت وجود صدیقه طاهره سلام الله علیه است. خب حالا با توجه به چنین جایگاهی که اون حضرت دارد، آیا تعجب است که پیامبر اکرم بفرمایند لأن الله عز وجل فتمها من النار، خداوند متعال فاطمه مرا از بهشت جدا کرده بین او و ببخشید از آتش جهنم جدا کرده بین او و آتش جهنم فاصله انداخته؟ نه، هیچ جای تعجبی نیست. صدیقه طاهره از نیکان است و باید در مجمع نیکان وارد بشود. اون نکته ای که جای تأمل داره و عظمت وجود اون حضرت رو بیشتر روشن میکنه، بخش دوم روایته که انشالله خدمتتون عرض خواهم. در بخش دوم روایت پیامبر مکرم اسلام میفرمایند دختر من فاطمه هم خودش و هم محبانش از آتش جهنم دور افتاده اند و فتم من احبها من النار، هر که فاطمه را دوست بدارد از آتش جهنم جدا شده است، از آتش جهنم فاصله گرفته است. این نکته جای تأمل داره، چگونه است که محبین فاطمه زهرا از آتش جهنم دور میشن. اجازه بدید این مطلب رو با روایتی از حضرت صادق علیه السلام، از حضرت باقر سلام علیه بیشتر بررسی کنیم و بعد لم قضیه و علت قضیه رو با هم جستجو کنیم و در بیاریم. روایت بسیار زیبا و شریفی است که باز مرحوم شیخ صدوق علی الله مقامه در علل الشرایع جلد 1 صفحه 179 نقل می کند. روایت اینه که لفاطمته وقفتون علا باب جهنم، فاطمه زهرا سلام الله علیها روز قیامت که می شود در برابر دری از درهای جهنم توقف می فرماید. فاذا کان یوم القیامه کتب بین عینی کل رجل مؤمن او کافر، در اون روز بر پیشانی هر کسی نوشته شده است که مؤمن است یا کافر است. می دانید که تا ما در این دنیاییم چه خوبیم چه بد مثل همیم، اما در آخرتی که از اسماء قیامت یوم تبل السرائر است، روزی که سریرها یعنی مخفیها آشکار می شود. اگر ایمان دارم معلوم می شود که مؤمن هستم و اگر کافرم و منافق پیشم معلوم می شود که کفر ورزیدم و از ایمان بی بهره بودم. خب در اون روز کسانی که محب حضرت زهرا هستند ولی به خاطر کثرت ذنوبشون، کثرت گناهانشون در این دنیا مستحق آتشند، امر می شوند که اینها رو به سمت جهنم ببرید. فیؤمر به محب قد کثرت ذنوبه النار، ببریدشون اینها رو به سمت آتش به خاطر گناهانی که در این دنیا انجام دادند. بر روی پیشانی اینها نوشته شده است محب، یعنی دوستدار فاطمه زهرا سلام الله علیها. حضرت صدیقه طاهره اینها رو میبینند و در میابند که اینها محب به اون حضرت هستند. فتقرأ فاطمه تو بین عینیه محبا، وقتی حضرت صدیقه در میابند که اینها محبند، عرضه میدارند الهی و سیدی، خداوند متعال، خدای من، آقای من، سمیتنی فاطمه، تو مرا فاطمه نامیدی، و فتمت بیمن تولانی، و هر کسی را که مرا دوست بدارد از آتش جهنم جدا کردی. و تولا ذریتی من النار، و هر کس که ذریه مرا دوست بدارد هم از آتش جهنم جدا کردی. و وعد کل حق و انت لا تخلف المیعاد، خدایا تو وعده کردی، وعدت هم حق بود و تو کسی هستی که خلف وعده نمی کنی. انت لا تخلف المیعاد. خداوند متعال می فرماد بله فاطمه جان، درست میگی، صدقت یا فاطمه، من تو را فاطمه نامیدم، انی سمیتو که فاطمه، و فتمتو بکه من احبک و تولاک و احب ذریتک و تولاهم من النار، من به خاطر تو هر کسی را که تو را دوست بدارد و ذریه تو را یعنی فرزندان معصوم تو را دوست بدارد از آتش جهنم جدا کردم. و وعدی الحق و انا لا اخلف المیعاد، وعده من حق است و من خلف وعده نمی کنم. خب پس تکلیف مشخصه، خداوند متعال چه خواهد کرد با اینها؟ انما امرت به عبدی هازا الى النار لتشفعی فیه فاشفعك وليتبين لملائكتي وانبيائي ورسلي واهل الموقف اهل الموقف موقفك. من امر کردم که گناهکارانی که محب تو بودند به سمت آتش برند و به تو اجازه دادم که شفاعت کنی و الان شفاعت کن در حق اونها. خدایا چرا این کارو کردی؟ چرا اول امر کردی؟ مگر نفرموده بودی وعده من حق است و من وعده کردم که کسی را که محب فاطمه است به آتش جهنم نسوزانم؟ چرا وعده کردم؟ میدانید چرا این کار رو کردم؟ به خاطر اینکه فاطمه من شفاعت کند و با شفاعت او من این محبین گناهکار رو نجات بدهم و با این شفاعتی که فاطمه می کند عظمت و رفعت و بزرگی مقام فاطمه برای ملائکه من، برای انبیاء و رسولان من روشن بشود. میخوام بدانند که تو چه جایگاهی پیش من داری، تو چقدر برای من عزیزی و مکانتو که اندی. خب میخوام بفهمن فاطمه کیه، میخوام بفهمن که فاطمه کسی است که با شفاعت او اگر گوشه چشمی بکند با گوشه چشم او محبان او از آتش جهنم جدا می شوند و نجات پیدا می کنند. فمن قرأت بین عینیه مؤمنان فخذی بیده و ادخلیه الجنه، هر کسی را که تو دیدی بر پیشانی او نوشته از مؤمن دست او را بگیر و به سمت بهشت روانه کن. بنابراین خیال تو راحت، هر کسی که محب تو باشد نجات پیدا خواهد کرد. این حقیقت معنای فاطمه است. فاطمه کسی است که هم خودش هم محبانش از آتش جهنم جدا شده اند. این نکته‌ای که خداوند متعال در این روایت شریف به نقل از امام باقر بیان کرده است نکته بسیار لطیفی است. نگاه کنید، این دنیا نه جایگاه آن را دارد که زشتی‌ها را به نحو تام و تمام به دیگران بشناساند و نه خوبی ها را، نه جایگاه و ظرفیت اون رو دارد که بدها و صاحبان زشتی ها رو به دیگران خوب برساند و بفهماند و نه صاحبان خوبی ها و خوب ها رو، نه خوبی و نه خوب ها، نه زشتی و نه زشت ها، هیچ کدام به خوبی بروز و ظهور پیدا نمی کند. این آخرت هست که به خاطر وسعتی که اون عالم دارد به لحاظ وجودی میتواند به خوبی نمودار و بیانگر حقیقتها باشد، چه حقیقتهای زشت چه حقیقتهای خوب، چه حقیقتهای افراد زشت و چه حقیقتهای افراد خوب، همه اینها در اونجا روشن میشود. صدیقه طاهره عظمتش رو در اون روایت فاطمه تو سیدت النساء اهل الجنه اشاره کردم. یه همچنین عظمتی در این دنیا نمودار و هویدا نمی شود. بنابراین در آخرت هست که با اعطای مقام شفاعت به اون حضرت عظمت مقام او را همه وجدان می کنند، همه با تمام وجودشون لمس و حس می کنند. لذا خداوند متعال ابتدا امر می کند که محبان اون حضرت که مؤمنند، ایمان حقیقی در قلب دارند ولی در عمل زشتی هایی داشته اند، به سمت آتش روانه بشوند و در نهایت با شفاعت اون حضرت به سمت بهشت رهنمون گردند. توضیح روایت گذشته که پیامبر مکرم اسلام فرمودند انما سمیت ابنتی فاطمه لان الله عز وجل فتمها و فتم من احبها من النار، من دخترم فاطمه را فاطمه نامیدم چون خداوند متعال او را و هر که او را دوست بدارد از آتش جهنم دور کرده. این روایت توضیحش نیاز به نکاتی داره. ممکنه سوال باشه برای خیلی که چگونه کسی که گناهکار است از آتش جهنم به شفاعت حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها نجات پیدا میکنه. به این سوال میتوانیم از منظرهای مختلفی پاسخ بدیم. نکته اول این که اصل شفاعت یک اصل قرآنی است. آیات متعددی در قرآن به شفاعت شفیعان در قیامت اشاره میکنه. هیچ کسی نمیتواند اصل شفاعت رو انکار بکنه. حتی وهابی ها اصل شفاعت رو انکار نمی کنند. در آیات مختلف قرآن می فرماید شفاعت برای افرادی که از سوی خدا معزون هستند ثابته، حق شفاعت دارند. ولا یشفعون الا لمن ارتضا، شفاعت نمی کنند مگر برای کسانی که خدا می پسندد. یا مثلا یشفعون به اذن الله، به اذن خدا شفاعت می کنند. ولا یشفعون الا باذن الله، این تعابیر در قرآن فراوانه. و اگر جایی نفی شفاعت شده، شفاعت های بت هاست که از پیش خود خوانده بوده. این نکته اول. نکته دوم این که هیچگاه شفیع اگر معزون از طرف خدا باشد برخلاف رضایت خدا عمل نمی کنه. شفیعانی که در قیامت شفاعت می کنند، مثلا قرآن شفیع است، پیامبر اکرم شفیعند، مؤمنین برخی شفیعند، اینها کسانی هستند که بر طبق رضایت خدا همان کسانی را که خدا می خواهد و می پسندد شفاعت می کنند. لذا قرآن صراحتا می فهمد ولا یشفعون الا لمن ارتضا، این شفیعان معزون کسانی که از سوی خدا اجازه دارند شفاعت نمی کنند مردم را مگر آن مردمانی را که خدا بخواهد و بپسندد و راضی باشد که شفاعت بشوند. بنابراین هر کسی مورد شفاعت شفیع قرار نمی گیرد. سؤال اساسی پس اینه که چه کسانی را خدا دوست دارد که شفیعان اونها را شفاعت کنند؟ دقت کنید، پس اصل شفاعت قرآنی است، درش هیچ انکاری نیست، هیچ تردیدی هم نیست. اون چیزی که محل سواله اینه که آیا هر کسی رو شفاعت میکنند شفیعان؟ نه. قرآن میفهمد اولا هر کسی نمیتواند شفاعت کند، شفیع باید معزون به اذن الله باشد، از سوی خدا اجازه شفاعت داشته باشد. دو، شفیع هر کسی را هم شفاعت نمیکنه، مشفوعن له باید مورد رضایت خدا باشد، خدا باید بخواهد، اجازه داده باشد، راضی باشد که آقای ایکس یا خانم وای مورد شفاعت پیامبر قرار بگیرد تا پیامبر بتواند آقای ایکس و خانم وای رو شفاعت کند. خب اگه این شد، سوال ما پس اینه که خدا چه کسی را میپسندد؟ آقای ایکس چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ خانم وای باید از چه خصوصیاتی برخوردار باشد تا شفاعت رسول اکرم یا هر شفیع دیگری شامل حال او بشود؟ سوال اساسی اینجاست. این روایات شفاعتی که راجع به اهل بیت علیهم السلام آمده همین ویژگی ها رو مشخص کردن که اگر کسی ولایت اهل بیت رو داشته باشه، اگر کسی محبت اهل بیت رو داشته باشه، اگر کسی اقرار به فضائل حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بکند، این شرط ورود به جرگه کسانی رو که خدا از اونها راضی است برای شفاعت شدن پیدا کرده.
کلید ورود به اون محدوده ای که خدا راضی است به شفاعت اونها، اون کلید رو پیدا کرده. بنابراین نگوییم که چرا گناه کرده ولی حضرت صدیقه شفاعت میکنن. مگه شفاعت رو ما منکریم؟ مگر شفاعتی که اصل قرآنی نیست؟ این سوال اصلا از اساس و بنیان غلطه. خدا همچنان که با توبه گناه گناهکاران رو میبخشد، با شفاعت هم گناه گناهکاران رو میبخشه. اما آیا هر توبه ای؟ نه، توبه که با ندامت همراه باشه. آیا هر شفاعتی؟ نه، اون شفاعتی که اولا شفیع معزون باشد از طرف خدا، دو مشفوع له، مورد رضایت خدا باشد. سوال: چه کسی مورد رضایت خداست تا بتواند مشفوع له قرار بگیره؟ این کسی که محبت صدیقه طاهره رو داشته باشه. این جواب اول. اما جواب دوم: چرا محبین فاطمه زهرا گناه کردند؟ به تعبیر روایت امام باقر کثرت ذنوب هم دارن، خیلی گناهانشون زیاده، ولی بازم مورد شفاعت از صدیقه طاهره قرار میگیرن. نکتش در یک مسئله بسیار دقیق معرفت اهل بیت. نها کنید، معرفت اهل بیت علیهم السلام یک گوهری است که خدا این گوهر رو به هر کسی نمیدهد. اولا معرفت چیه؟ معرفت فقط دانستن نیست. معرفت اون دانستنی است که همراه با تصدیق، با اقرار همراه باشه. پس اگر شناختیم، یعنی دانستیم مقامات اهل بیت رو، اگر فضائل صدیقه طاهره سلام الله علیها رو ما بهش پی بردیم ولی اقرار نکردیم، که این اقرار یه بحث مفصلی داره، چرا اقرار نمی کنیم؟ به خاطر تکبر، به خاطر حسادت، به خاطر حب دنیا، به هر دلیلی اقرار نکردیم، ما معرفت به صدیقه طاهره پیدا نکردیم. اما اگر تکبر که بزرگترین و اساسی ترین گناهه، این تکبر رو کنار گذاشتیم و اقرار کردیم، در برابر عظمت صدیقه طاهره کرنش کردیم، اون کاری که شیطان نکرد. خوب دقت کنید عزیزان، شیطان اعمال عبادی فراوان زیاد داشت، معصیت هم هیچی نداشت، هیچ اهل معصیت نبود، تمام عبادات رو هم انجام میداد، فقط یه مشکل داشت و اون این که متکبر بود. به خاطر همین تکبرش در برابر آدم سجده نکرد، لذا زمین خورد. اگر کسی این تکبر رو در برابر حجت خدا، چه آدم باشد چه صدیقه طاهره که افضل از آدمه، داشته باشد، این تکبر اگر کسی داشته باشه زمین میخوره و اهل نجات نیست قطعا. از اون طرف اگر این تکبر رو کنار گذاشت، در برابر صدیقه طاهره خضوع کرد، کرنش کرد و اقرار به فضائل اون حضرت کرد، اگر حسد رو کنار گذاشت و در برابر صدیقه طاهره کرنش کرد و او رو به عنوان حجت خدا، به عنوان حبیبه خدا پذیرفت، این خودش شرط ورود به جرگه مرزیین است، شرط ورود به کسانی است که اونها مورد رضایت خدا. خب ممکن است این شخص گناه هم بکنه، این گناهش به خاطر چیه؟ به خاطر دشمنی با خدا نیست، چون این در برابر حجت خدا تواضع کرده، در برابر خدا بخواد گردن کشی بکنه؟ نه، به خاطر دشمنی پس با خدا نیست. به خاطر چیه؟ به خاطر غفلته، همون تعبیری که حضرت سجاد سلام الله علیه در دعای ابو حمزه دارن، میفهمن که الهی ما عصیتو که حین عصیتو که و انا به ربوبیت که جاهد، من وقتی تو را گناه کردم، معصیت کردم، جاهد و منکر ربوبیت تو نبودم، ولا به وعید که مستخف، این تو نبود که به قیامت و آتش جهنم تو بخوام دهنکجی بکنم، بل خطیعتون عرضت لی و سولت لی نفسی و غلبنی هوایی و اعان علیها شقوتی، یک خطایی بود ازم سر زد، گول خوردم، فریب خوردم، پام لغزید، و ممکن این لغزش ها زیاد باشه، زیاد باشه، زیاد باشه. خب پس ایمان دارد، همچنان که روایت امام باقر می فهمد رو پیشانیش مؤمن ثبت شده، مؤمن هست، در برابر حجت خدا تکبر رو گذاشته کنار، حسد رو گذاشته کنار، همچون شیطان نیست. اگر لغزشی داره، غفلتی داره، خب خدا به برکت اون اقراری که به فضیلت حبیب اش فاطمه زهرا کرده از این گناهش در میگذره. این اشکالی داره؟ آیا شفاعت برای چنین کسی چیز عجیبیه؟ اصلا سوال میکنم، آیا شفاعت برای خوبانه یا برای بدها؟ شفاعت قدر متيقنش برای بدهاست. پس اینها کسانی هستند که یه خطاهایی دارند. اینکه قرآن میفهمد ما شفاعت میکنیم، خوبها گرچه در جای خودش بحثی داره، ولی قطعا بدها رو شامل میشه دیگه. نمیشه گفتش که بدها نیازی به شفاعت ندارن. چرا؟ بدها که قطعا نیازی به شفاعت دارن. خب سوال، چرا خدا این بدها رو شفاعت میکنه؟ به برکت یک گوهر بسیار ارزشمندی که اونها دارن. اون گوهر ارزشمند چیز تواضع در برابر فاطمه زهرا سلام الله علیها. لذا این وجود مقدس یک کسی است که اگر کسی به فضائل اون حضرت اقرار کرد، در برابر اون حضرت کوچکی کرد، برای اون حضرت نوکری کرد، خدمت اون حضرت رو کرد، در مصیبت اون حضرت عزاداری کرد، برای اون حضرت ترویج نام کرد، تبلیغ اون حضرت رو کرد، مصیبت اون حضرت رو برای دیگران منتشر کرد و بیگانه رو با اون حضرت آشنا کرد، همه این خدمات که نشان دهنده حب است، نشان دهنده معرفت است، نشان دهنده کوچکی در برابر مقام اون حضرت است، انسان رو مستحق رسیدن به شفاعت میکنه. میتواند از شفاعت صدیقه کبرا بهره مند بشه. و چه چیزی مهمتر در اون روز وانفسا که یوم تزهل کل مرزعت اما ارزعت و تزع کل ذات حمل حملها و ترى الناس سکارا و ما هم بسکارا ولكن عذاب الله شدید. در اون روزی که از شدت سختی هر مادر بچه داری از سختی بچه اش رو فراموش میکنه، هر شیردهی کودک شیرخوارش رو به فراموشی می سپاره، مردم همچون مست ها دیده می شن. در یه چنین روز سخت وانفسایی وقتی صدیقه کبرا در قلب کسی گوهر محبت خودش رو بیابد، شفاعت می کنه. و این بعید نیست، هم صدیقه طاهره از عظمت بالایی برخورداره که او رو مستحق مقام شفاعت معزون از طرف خدا کرده، و هم محبین اون حضرت این افتخار رو دارند که بتوان از شفاعت او برخوردار بشوند. و جزء یشفعون الا لمن ارتضا ولا یشفعون الا لمن ارتضا باشند. انشاءالله که مباحث برای همه عزیزان مفید و سودمند بوده باشه. تا جلسه آینده شما رو به خداوند متعال می سپارم. خدا نگهدار.